ساعت 18 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی میگوید به مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 خوشبین نیست. وزیر کشور ایران میگوید اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند مداخله میکنیم. یک نماینده مجلس از برخورد قهری نیروی انتظامی با تجمع کارگران کارخانه کاشی تبریز کف در تبریز انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بر خوشبین نبودن به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی تاکید کرد ولی گفت مخالفتی با آن ندارد. سخنان آیت الله خامنه ای در آستانه مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 ابراز شده است. این مذاکرات قرار است روز سه‌شنبه فردا در وین پایتخت اتریش آغاز شود. پیشتر ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز سوم آذر ماه در مذاکرات خود در ژنو سوئیس به توافقی 6 ماهه دست یافتند. بر اساس این توافق تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود می‌کند و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز تحریم‌ها علیه ایران را کاهش می‌دهند. به گزارش سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای با اشاره به موضع خود در قبال این مذاکره گفت بعضی از مسئولین دولت قبلی و دولت فعلی فکر می‌کنند اگر در موضوع هسته‌ای مذاکره کنند مسئله حل می‌شود. آیت الله خامنه‌ای همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا افزود یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنند، اگر هم سعی کنند بیفایده است. پایان نقل قول. در ارتباط با صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با یک دیپلمات پیشین دیدگاه وی را در خصوص اظهارات آیت الله خامنه‌ای جویا شده است. حسین علیزاده در هلسینکی.
جمهوری اسلامی در یک تله ایدئولوژیک گیر کرده، در تله ای که اسلام نام محمدی رفته با شیطان بزرگ صحبت بکنند یک طرف و دوم هم بایستی امتیازات بزرگی بدهد، به بیان دیگه نرمشی انجام بدهد که قهرمانانه نیست. در این فضا در واقع ایشون داره جا خالی میده از این که مذاکرات هر وقت زمین خورد، شکست خورد، مذاکرات سنگینی که در پیش هستش، در اون صورت بگه من که گفته بودم که من به اینها خوشبین نیستم، حضرات مسئولین دولت قبلی و دولت کنونی ها در این سخنرانی امروزشون گفت که اصرار داشتن مذاکره را انجام بدیم، من خوشبین نبودم. لذا ایشون داره به نحوی جا خالی میده تا اون جام زهر رو به نام خودش سر نکشیده باشه.
اگر که آقای علیزاده بپذیریم که آقای خامنه ای چنان که خب در صحبت‌هاش هم گفته که نشانه‌های خوشبین نبودن هم در حال آشکار شدنه و دلیل بارزش هم اظهارات به گفته آقای خامنه‌ای سخیف و توهین‌آمیز سناتورها و مقام‌های آمریکایی بر ضد ملت ایران دونسته، پس چرا این مذاکرات ادامه پیدا می‌کنه؟
پاسخ پرسش شما در این مسئله ایرانی هست که میگه با دست پس می‌زنه با پا پیش می‌کشه. آقای خامنه‌ای بهتر از هر کسی می‌دونه که وضعیت بغرنج نظام از نظر اقتصادی در کجاست، از نظر سیاست خارجی در چه انزوا های شدیدی قرار گرفته و یک روزنه امیدی در حماسه، اصطلاحا خودشون گفته بوده حماسه سیاسی که معطوف بر این و متفرع بر این حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی یعنی گشایشی در حال روز رزق مردم پیش بیاد. اگر این حماسه سیاسی یعنی امیدی که در دولت آقای روحانی به وجود آمده که گشایشی بشه، رفت آمدها و خارج و انزوا تمام بشود، این منتفی بشود، اون حماسه اقتصادی 100% از بین خواهد رفت.
یعنی به عقیده شما صحبت‌های آقای خامنه‌ای این بار فراتر از حتی گفته‌هایی برای مصرف داخلی میره؟
گمان نمی‌کنم. در واقع آقای خامنه‌ای داره معترضین داخلی به پروسه مذاکرات هسته‌ای رو که آقای روحانی شروع کرده، در واقع داره به اونها تذکراتی رو میده که من هم در جانب شما هستم، اما از طرف سیاست خارجی در واقع داره تیم آقای روحانی کار رو پیش میبره. ببینید در شرایطی آقای خامنه‌ای سخنان تند امروز رو گفتش که دو سه روز پیش از این کاخ سفید بیانیه‌ای صادر کردش در ضرورت رفع حصر رهبران جنبش سبز و امروز آقای خامنه‌ای گفتش که آمریکا از فتنه‌گران حمایت کرده. خب اگه در چنین شرایطی که از فتنه‌گران آمریکا حمایت میکنه و از اون بالاتر گفتن که آمریکایی‌ها توان موشک ایران باید بیاد در مذاکرات قرار بگیره، در چنین شرایطی اگر قرار چنین فشارهای حقوق بشری و چنین فشارهای رو توان موشک ایران آورده بشه، آقای خامنه‌ای به عنوان اصلی‌ترین سیاست‌گذار سیاست خارجی ایران چرا نباید مذاکرات رو همین الان متوقف بکنه؟ پاسخ جز این نیست که ایشون در داخل میخواد شرایط رو آرام نگه داره تا در خارج مذاکره کنن و حرف خودشون پیش ببرن، به هر حال به نوعی مصالحه برسه، در عین حال هم ایشون جای خود جا خالی کرده باشه و بگه اون جام زهر رو من ننوشیدم.
ولی این مسئله نمیتونه تاثیر بذاره روی کار دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور؟
من فکر میکنم ایالات متحده ارزیابی دقیقی بعد از 35 سال از لفاظی‌های متعارف در جمهوری اسلامی داره و به خوبی میداند که یه حرفای در ایران گفته میشه به صورت حرفای کلیشه‌ای راهپیمایی‌های ضد آمریکایی، ولی در این حال میدونن که بدنه مدیران ارشد نظام تا حد آیت الله هاشمی رفسنجانی مثلا اینها معترف هستن به نوع رابطه برقرار کردن با آمریکا. پس ببینید تا اینجا داره مسائل شکاف در بین حاکمیت ایجاد میشه که من از اون تعبیر میکنم به حاکمیت دوگانه که به طور بسیار قوی ما در زمان دولت آقای خاتمی دیده بودیم حاکمیت دوگانه رو، و این بار همون حاکمیت دوگانه داره در دوران دولت آقای روحانی با تیم آقای خامنه‌ای مشهود میشه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
وزیر کشور ایران امروز با اشاره به آخرین وضعیت 5 نظامی ربوده شده ایرانی گفت اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ما حق خود می دانیم که در این مورد مداخله کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی در این حال اشاره کرد که فعالیت دیپلماتیک خوبی از طریق وزارت خارجه و وزارت کشور ایران انجام شده و قرار است باز هم مذاکرات دیگری انجام شود. او با ابراز تأسف از ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی با اشاره به خلأ امنیتی در افغانستان و پاکستان گفت از آن دو کشور خواستند با این موارد برخورد کنند و در غیر این صورت اجازه دهند ایران تا عمق مرز این کشورها نفوذ کند، چرا که ایران میتواند امنیت مرزی مشترک را تأمین کند. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران و اندونزی به یک توافق بزرگ نفتی دست یافتند. بر پایه این توافق 3 میلیارد دلاری ایران در اندونزی پالایشگاه نفت و گاز می‌سازد. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر به نقل از حسن خسرو جردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی می‌نویسد ایران و اندونزی برای ساخت پالایشگاه‌های مقیاس کوچک نفت و میعانات گازی در اندونزی کنسرسیومی تشکیل می‌دهند. این کنسرسیوم که متشکل از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های نفتی اندونزی است، قرار است پالایشگاه‌هایی بسازد که در آنان روزانه تا سقف 300 هزار بشکه تولید داشته باشند. به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران، ارزش بار مالی این سرمایه‌گذاری مشترک حدود 3 میلیارد دلار خواهد بود که سهم ایران در این سرمایه‌گذاری تنها 30% است. به پیش بینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در صورت اجرای کامل این توافقنامه 20-30% بازار فراورده نفتی اندونزی در اختیار ایران قرار می گیرد. نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، به رادیو فردا می گوید
من تا اونجا که اطلاع دارم هنوز ایران نتونسته پالایشگاهی بسازه که فراورش مایعات گازی رو انجام بده، چون در اصلوی پالایشگاهی که ساخته شده به وسیله پیمانکارهای خارجی بوده. من فکر کنم نقشی که ایران در اینجا بازی خواهد کرد این خواهد بود که بتون مایعات گازی رو که مشتقاتی هستن از استخراج گاز طبیعی اینا رو صادر کنه به اندونزی و اون در اون پالایشگاهی که ساخته خواهد شد اینا فراورش بشن و بعداً یا در همون بازار اندونزی یا در بازارهای دیگه فروخته بشه. و امکان پذیر هستش در صورتی که تولید گاز ایران در پارس جنوبی بالا بره. بالا رفتن تولید گاز در پارس جنوبی هم مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی هستش، چون در سالهای اخیر ایران در افزایش تولید گاز در منطقه پارس جنوبی با مشکلاتی روبرو بوده به خاطر این تحریم‌های بین‌المللی، و تا این تحریم‌ها هم برداشته نشه من فکر نمی‌کنم اینا توانایی داشته باشه که بتونه به سرعت تولید گازش رو بالا ببره که بتونه از طریق افزایش تولید گاز مقادیر زیادی بیانات گازی که اینا رو بتونه صادر کنه و در این پاداشگاهی که میخوان در اندونزی ساخته بشه استفاده بشه از اون.
به گفته آقای خسرو جردی، شرکت ملی نفت ایران برای تأمین خوراک میانات گازی و نفت خام مورد نیاز این پالایشگاه‌های جدید نفت در اندونزی تضمین داده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به خبرگزاری مهر می‌گوید هم‌اکنون ظرفیت تولید میانات گازی ایران حدود 450 هزار بشکه در روز است و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی این ظرفیت تا 2 سال آینده به 600 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه از ورزشگاه‌ها از وقایعی بود که به دنبال انقلاب 22 بهمن سال 1357 در ایران اعمال شده و این تصمیم همچنان پس از گذشت 35 سال جریان دارد. همچنان هم همزمان مسئولانی هستند که در تلاشند تا ورود بانوان به ورزشگاه‌ها مانند دوران پیش از انقلاب سال 1357 آزاد شود. فریبرز غریب از رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رؤسای فدراسیون‌های والیبال، بسکتبال، هندبال و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به دنبال گرفتن مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند. رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال با اشاره به اینکه خانوم‌ها هم مثل آقایان سهم برابر دارند به ایسنا گفته به همراه فدراسیون‌های والیبال، بسکتبال و هندبال نامه‌ای نوشته‌ایم تا حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را از طریق دولت و وزارت ورزش و جوانان برای همیشه به صورت ریشه‌ای حل کنیم. در پایان رقابت‌های کشتی بین‌المللی جام یاشاردوغوی ترکیه، تیم منتخب کشتی آزاد ایران با کسب 2 مدال نقره و 3 برنز بدون طلا ماند و موفق نشد به روی سکو برود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تیم ایران پایین‌تر از کشورهایی مثل ترکیه، آمریکا و آذربایجان در مکان 5 قرار گرفت. ترکیه میزبان با 2 طلا، 1 نقره و 6 برنز در سکوی اول ایستاد و آمریکا و آذربایجان هم 2 و 3 شدند. جلسه امروز هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا لغو شد. این جلسه قرار بود برای رسیدگی به مشکلات این روزهای تیم فوتبال پرسپولیس صبح دوشنبه انجام شود، اما فقط 2 تن از اعضا، علی پروین و محمد جمشیدی، در محل جلسه حضور یافتند که در نهایت به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا این نشست انجام نشد. یک اسکیباز جوان ایرانی روز دوشنبه در برخورد با کابین پیست دیزین به شدت آسیب دید و به بیمارستان انتقال یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نوید شاه‌سوندی 28 ساله بعد از این حادثه از چند ناحیه بدن دچار شکستگی شد و به دلیل خونریزی مغزی به کما رفت. بنابراین گزارش، یک پزشک متخصص قلب که در پیست مشغول اسکی بود به کمک این جوان آسیب دیده آمد و قلب وی را که از کار ایستاده بود احیا کرد. و در فوتبال سری آ ایتالیا، تیم یوونتوس همچنان روی نوار پیروزی است و مدعی اول قهرمانی. روز یکشنبه در چارچوب هفته 24 سری آ، یووه در ورزشگاه خانگیش 3-1 کیو و ورونا را شکست داد و با 63 امتیاز صدرنشینیش را تثبیت کرد. آسروم هم با پیروزی 3 گله برابر سامپدوریا با 54 امتیاز در مکان دوم نزدیکترین رقیب یوونتوس است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مجلس از تبریز، از آنچه برخورد قهرآمیز نیروی انتظامی با تجمع کارگران کارخانه کاشی تبریز کف در تبریز خوانده انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این تجمع روز 17 بهمن ماه در مقابل استانداری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد و حدود 200 کارگر به پرداخت نشدن 30 ماه حقوق خود اعتراض کردند. محمد اسماعیل سعیدی همچنین از آنچه بی‌توجهی مسئولان دولتی استان آذربایجان شرقی به مطالبات کارگران کاشی تبریز کف خواند انتقاد کرد. بخش بعدی خبرها 18:30 ایران.